بسم الله الرحمن الرحیم. بارها گفتم و بار دیگر میگویم که من دل شده این ره نز خود میپویم، در پس آینه طوطی صفتم داشتم، آنچه استاد ازل گفت بگو میگویم. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت. یکی از مباحث مهمی که در حوزه معرفت شناسی و فلسفه و عرفان و کلام مطرحه، حتی در حوزه مسائل اجتماعی مطرحه، بحث اختیار و جبره که ما از کتاب اختیار در ضرورت هستی استاد بهره میبریم. حضرت استاد جلسه پیش راجع به آزادی و اختیار صحبت کردیم. در ادامه فرمودید که نکته قابل توجه و ظریفی که نباید از آن غفلت داشت این است که وجوب و ضرورتی که بر این جهان حاکم است، در آن چه به افعال و رفتار انسان مربوط می گردد، همواره از طریق اختیار می گذرد و رنگ اختیار به خود می گیرد. آن چه انسان آن را انجام می دهد بر اساس اختیار او انجام می پذیرد، ولی اختیار انسان بس اساس یک اختیار دیگر در وجود او استوار نیست، زیرا اگر اختیار انسان بر اساس یک اختیار دیگر در وجود او استوار باشد، ناچار با یک تسلسل و یا دور روبرو خواهیم بود و ضرورت عقلی هر گونه تسلسل و دور را باطل و تحقق آن را محال و ممتنع می شناسد.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خوب، مسئله‌ای که شما اینجا طرح کردین یکی از عام‌ترین مسائل و مبتلا بهترین مسائله، یعنی کمتر کسی است که به نوعی با این مسئله درگیری نداشته باشه، حالا شرقی باشه، غربی باشه، مؤمن باشه، کافر باشه، جوان باشه، پیر باشه، زن باشه، مرد باشه. مسئله اختیاره. اختیار خب بدیهی‌ترین چیزه و همه هم با اختیار کار میکنن، ولی هویت اختیاری مقداری مشکل. اینجا یه مطلبی که این پاراگراف که شما از این کتاب قرائت فرمودین، الان شما به جهان بیرون که نگاه کنی، عالم آفاقی، دریا، صحرا، کوه، اون که مقابل چشمت هست، باد میاد، سرد میشه، گرم میشه، موج میاد، خدا نکرده زلزله میاد، همه اینا که انجام میشه در طبیعت اختیاری نیست، طبیعته. شما میگی عمل طبیعی، زلزله یه عمل طبیعی میدونی، موج دریا رو طبیعی میدونی، باد و سرما و گرما رو میگی میشه. پس هر چه در مقابل ما به وقوع میپیونده در صحرا و دریا و هوا و زمین، منشأش رو اختیار نمیدونی. حالا هوا سرد میشه به اختیار ما که سرد نمیشه، هوا گرم میشه که به اختیار ما نمیشه. اما اون چه که انسان انجام میدهد به اختیار اوست. هرچه در طبیعت هست به اختیار ما نیست. خود طبیعت داره کارشو میکنه دیگه. اون چه که در عالم انجام میشه، اون چه ما انجام میدیم از روی اختیار انجام میدیم. پس اعمال انسان که تاریخ از اعمال انسان به وجود میاد، اگر بشر در عالم نبود تاریخ معنی پیدا نمیکرد، نمیگم نبود، معنی پیدا نمیکرد. ما عملمونو با اختیار انجام میدیم. خب حالا این اختیار چیست که اعمال انسان اختیاری است ولی دریا و صحرا و زمین و آسمان رو کارشون اختیاری نمیدونیم؟ حالا اگر هم اختیار باشه پس پرده غیبه، اون بحث دیگه است. اما ما ظاهرا در دریا که اختیار نمیدونیم، موج میاد دیگه. حالا دریا با اختیار موج میزنه؟ به طبیعت دریاست.
بله،
طبیعت. هوا سرد میشه، هوا تصمیم میگیره سرد بشه یا سرد میشه؟
سرد میشه.
یا گرم میشه؟ گرم. تصمیم نمیگیره گرم بشه. هوا که تصمیم نمیگیره.
نه.
دریا هم تصمیم نمیگیره. کوه هم تصمیم نمیگیره. و الی آخر، ماشین هم وقتی میره که تصمیم نمیگیره، شما میرانی. یا ماشین خودش میره، شما حرکتش میدی.
حرکت میده.
تمام شد. پس اون چیزی که در این عالم انجام میشود در مرآ و منظر ما، مقابل چشم ما، اونا با اختیار انجام نمیدن، اما انسان کارشو با اختیار انجام میده. حالا اختیار چیه در انسان؟ اختیار برای انسان یه امر ضروریه. حالا اینجا میشه این سوال مطرح کرد که وقتی من کارهامو با اختیار انجام، الان شما با اختیار داری مینویسی، درسته؟ الان که نوشتی با اختیار نوشتی، با اختیار اینجا نشستی، با اختیار این گل رو تماشا میکنی، هر کاری که داری میکنی با اختیار میکنی. خیلی خوب، این شکی نیست که با آیا خود اختیار کردن رو با اختیار میکنی؟
نه دیگه،
وقتی اختیار میکنی یه عمله دیگه، یه فعله، یه فعل نفسانیه به اصطلاح. نوشتن دیگه عملیست که با بدن، با دست انجام میده، راه رفتنت با بدنه، هر کاری که انجام میده با بدن و دست و پا و چشم و گوش انجام میده. اما وقتی اختیار میکنی با بدن انجام میدی یا از درون اختیار میکنی؟ از درون اختیار میکنی. یه فعل نفسانی حساب میشه یا نه اختیار؟
بله،
فعل نفسانی، نه فعل بدنی. حالا اختیار رو، اختیار خودش اختیاره، با یه اختیار دیگه اختیار میکنه.
همینه، خودش اختیاره. نکته اینجا،
حالا اگه بگی من اختیار میکنم که اختیار کنم، اختیارم را با یه اختیار دیگر اختیار میکنم، اگر اینو بگی
تسلسل،
ما نقل کلام میکنیم در اون اختیار اول. حالا اون اختیاری که باشی، این اختیار رو اختیار میکنی، خود اون اختیار خودشه یا باز اونو با یه اختیار دیگه؟
همین تسلسل پیش میاد.
این تسلسل پیش میاد و تسلسل به بداهت عقل
باطل.
هیچ عاقلی، هیچ فیلسوفی، هیچ اندیشمندی به جواز تسلسل باور نداره. تسلسل الی غیر نهایه باطله، چون تسلسل بی نهایت بره باطله، برگرده دور میشه. تسلسل اگه همچنان بره به جا نرسد که باطل، اگه بازگرده به اولی متوقف باشه دوره، هم دور باطله هم تسلسل باطله. بنابراین اختیار شما را خودت دوباره اختیار میکنی؟ اختیار داری؟
دارم.
پس اختیار تو اختیار نمیکنی؟ الحمدلله.
این وجوب و ضرورتش همینه.
همینه. شما به ضروره مختاری. توجه کن، شما با اختیار اختیار نمی کنی، به ضروره مختاری.
نکته مهم،
یعنی چون هستی مختاری، چون وجود انسانی داری و هستی انسانی دیگه، پس اختیار. هر انسانی وقتی به وجود میاد در این عالم با اختیار به وجود میاد. حالا گاهی به اختیار خودش آگاهی داره، گاهی نه. بچه ممکنه، بچه هم مختاره، ولی توانایی نداره که با اختیارش عمل کنه. اون وقتی بچه گریه میکنه میتونه هم گریه نکنه. توجه فرمایید، آگاهی نداره که حال اختیارش کجا به کار ببره، ولی انسان مختار به دنیا میآید. انسان وقتی به این دنیا میاد اختیار را با خودش میآورد. حالا اینجا ممکنه یه مسئله مطرح بشه. این خیلی بحث شده در این مسائل بین اشاعره، معتزله، حکما، فلاسفه یونان، اسلام، همه جا بحث شده. بحث اینه که آیا آدم میتونه خودشو غیر مختار کنه یا نه. انسان مختاره به ذات، هر انسانی به حسب ذات داره اختیار. آیا میتونه انسان یه کاری بکنه که دیگه اختیار نداشته باشه یا نه؟ اختیار از خودش سلب کنه، میشه یا نمیشه؟
این سلب ضرورت میشه که نمیشه.
حالا ببینیم میشه یا نه. حالا اجازه بده بحث کنیم با هم. مثلا اگر خدای نکرده، البته خدا نکنه همچی چیزی پیش بیاد، یه کسی از طبقه 20 ساختمان خودشو پرت کنه پایین، عصبانی باشه، خودشو پرت کنه به قصد کشتن، از طبقه 20 که میخواد بیفته رو زمین یه قدیه فاصله طول میکشه دیگه، این وسط را پشیمان بشه که ای کاش من خودم پرت نکرده بودم. حالا این اختیار داره که خودشو نگه داره یا نه دیگه؟ تو راه که داره میفته در حال سقوط اختیار داره که خودشو نگه داره یا نه؟
اگه بتونه آره، ولی نمیتونه.
اگه بتونه نمیتونه دیگه.
ولی نمیتونه.
اختیار داره خودشو نگه داره؟ نه. خودشو پرت کرده، وسط را پشیمان شده، تو راه که داره سقوط میکنه، مثلا طبقه 20 خودشو پرت کرده، طبقه 10 که رسیده پشیمونه که کاش خودمو پرت نکرده بودم. حالا اختیار داره که برگرده خودشو حفظ کنه؟ نداره.
داره میفته.
اینجا اختیار نداره. اما اختیار نداشتن خود را خود اختیار کرده است.
آفرین.
با اختیار بی اختیاری اختیار کرد یا نه؟
نه، با اختیار.
با اختیار خود را بی اختیار کرد. توجه نکردی؟ الان دیگه وسط راه اختیار نداره، سقوط کرده و میفهمه که ای کاش نکرده بود، اما با اختیار خودش را بی اختیار کرد. پس انسان مفردی از اختیار نداره، حتی اونجا که خودشو بی اختیار میکند. حالا یه مثال بود من زدم، صدها مثال دیگه میشه زد،
اختیار هست.
میشه خیلی مثال های دیگر زد. بله، توجه فرمودی. مثلا کسی خودشو مسموم کرده با اختیار، ولی حالا که مسموم شده پشیمون شده، ولی به گونه مسموم شده که دیگه راه علاج نداره، چون گاهی ممکنه به اندازه مسموم باشه که راه علاج فرض میکنیم که دیگه راه علاج نداره، حالا اگه شد که مالجش میکنه انشالله، اگر به قدری مسموم کرده خودشو که دیگه راه بازگشت نداره، الان پشیمونه، پشیمون شده، دیگه اختیار نداره که سالم بمونه، اینجا اختیار نداره، اما با اختیار خودش رو بی اختیار نکرده.
چرا؟
خودش مسموم کرده خودش. پس با انسان میتواند با اختیار خود را بی اختیار کند. خب پس حتی بی اختیار شدن انسان نیز به واسطه اختیار صورت میپذیرد، یعنی انسان میتواند با اختیار خود را بی اختیار کند. پس هرگز اختیار از انسان
سلب نمیشه
و انسان مختار است که هر چی دلش بخواد انتخاب کنه. دوباره اینجا یه مسئله پیش میاد، خیلی مسائل اینجا مطرح میشه. ببین الان شما نشستی، هر آدمی که اینجا نشسته بره راه میره، دایره اختیاراتش چقدره؟ چند تا کار میتونه اختیار کنه؟
بله.
یه جوانی که تو خیابون راه میره، تو خونه نشسته، یه آدم، دایره اختیاراتش چقدره؟ چقدر چیز میتونه انتخاب کنه؟
خیلی چیزا.
خیلی چیزا. درسته؟ خب از بین این اموری که میتونه انتخاب کنه و اختیار کنه و خیلی زیاده، همه رو یه جا انتخاب میکنه یا اونی که
گزینش
یکی دوتشه، یکی دوتشو باید انتخاب کنه،
گزینش میکنه،
همه رو که در جا نمیتونه انتخاب کنه،
نه
گزینش میکنه. بسیار. حالا برای اینکه انسان مختار باشه باید از بعضی از اختیاراتش صرف نظر کنه. من 100 تا گزینه دارم، فرض کن این طرف برم، اون طرف برم، این غذا رو بخورم، اون یکی بخورم، این لباس رو بپوشم، اونو بپوشم، نپوشم، و و و و و و از بین این مواردی که میتوانم انتخاب کنم یکش انتخاب میکنم. وقتی که یکش انتخاب میکنم از اونها صرف نظر نمیکنم؟ میکنم یا نمیکنم؟
چرا؟
خب این صرف نظر کردن از اونها، اونها رو هم اختیار داشتم ها، پس برای یک اختیار از چند تا اختیار باید صرف نظر کنم؟ فرض کنید که 100 تا گزینه جلو ما هست، 100 تا یا 10 تا، حالا فرض 10 تا گزینه من دارم و این 10 تا رو یه جا نمیشه، من یکشو باید انتخاب کنم و هر 10 تا رو میتونم انتخاب کنم دانه دانه، مخیرم که یکی نه، اگر یکی رو انتخاب کردم از اون نقطه نباید صرف نظر کنم.
چرا؟
پس برای یک انتخاب باید از چند انتخاب دیگر صرف نظر کنم. برای یک اختیار باید از برخی از اختیارات کار کنم
صرف نظر کنم.
پس اونجا هم که از اختیار خود صرف نظر میکنم و خود را غیر مختار میکنم، باز هم با اختیار خود را غیر مختار میسازم. حالا که میتونم اختیار از خودم سلب کنم؟
هیچ وقت.
تمام شد.
خیلی جالب.
پس اختیار یعنی
جناب مولوی هم مثال زیبایی میزنه برای همین معنی اختیار، میگه که یکی را باغ کسی داشت، مشغول خرما خوردن بود، صاحب باغ آمد و گفت ای دنی، از خدا شرمید؟ گفت چه میکنی؟ تو چیکار میکنی؟ گفت هیچی. گفت در باغ خدا بنده خدا میخورد خرما که حق کردش عطا. خواهی نمیکنم که. بعد میگه عامیانه چه ملامت میکنی؟ بخل بر خان خداوند سنی. حتی طلبگارم شده.
آره.
بعد صاحب باغ میگه این میگیره به چوب محکمی میبنده، پس به بختش سخت او را بر درخت میزد از پهلو و پشتش چوب سخت. بعد این دید نه، هی میزنه ولش نمیکنه. گفت آخر از خدا شرمی بدار، میکشی این بنده را تو زارزا. گفت نه من کاری نمیکنم. گفت از چوب خدا این بندهش میزند بر پشت دیگر بندهش.
تمام شد. تو اختیار داری بیای تو با منم اختیار دارم بزنم.
چوب حق و پشت و پهلو و آن او، من غلام و آلت فرمان او، من کار دیگه نمی کنم. اینجا بود که طرف فهمید چه اشتباهی کرده. چی میگه؟
اختیار مطلق از آن خداونده. اما از اختیار خداوند میاد از طریق اختیار ما.
از جب توبه کردم ای عیار، اختیار است. سه تا اختیار، سه تا معنی داره استاد.
بله.
سه تا معنی از اختیار داره اینجا مولانا بیان میکنه.
حالا سه تا معنی را من اینجا یه جور دیگه معنی کنم. غیر از اون که شما فرمودید. اختیار این آدم که رفته بود تو باغ دزدی کرده بود، با اختیار آه. رفته بود تو باغ مردم نرفته بود؟
این یک.
اختیار اون آدم که اینو کتک زد؟
دوتا.
اون اختیار داشت یا نداشت؟
چرا؟
و هر دو اختیار دخت اختیار خداوند.
احسن. این خیلی
اون اختیار مطلقه دیگه. مطلق. ببینین این کلمه مطلق رو که خیلی سخت فهم میشدنش، همه مردم مطلق رو میفهمن، کمال مطلق هم میفهمن، ولی قدر سخته اینا تصورش. چه آدمیست که کمال دوست نداشته باشه؟ هر آدمی کمال دوست داره، درسته؟
بله.
کمال در مقابل چیه؟ در مقابل نقصه. ضد کمال چیه؟ نقصه. انسان نقص رو دوست داره یا کمال؟
کمالو.
کمالو دوست داره. بسیار. حالا هر اندازه انسان کامل بشود، در مقابل نقص کامله یا نقص معنی نداره؟ وقتی آدم کامل میشه یعنی چی؟
از نقص عبور میکنه.
از نقص عبور کلا، یعنی از نقص عبور میکنه. ضد نقص کمال آدمی هر اندازه کمالش بالا باشه، برای اینه که از نقص عبور کرده حالا به کمال رسته. این یه معنی کماله که در انسان تحقق پیدا میکنه و انسان میتواند از نقص ها بگذرد و عبور کند و به کمال برسد. این یه معنی کمالی که در مقابل نقصه. خب حالا یه سوال، خداوند تبارک و تعالی کامله، کامل هست یا نه؟
کمال مطلق.
کمال مطلق. آیا خدا از نقص عبور کرده به کمال رسیده؟
نه.
نه. پس کمال مطلق به معنی واقعی کلمه، مثل کمال خداوند، در مقابل نقص نی، یه در مقابل نقصه.
نه.
کمال مطلقه.
کمال مطلق.
مطلق چیزی برای غیر باقی نمیذاره. اما کمال یک انسان هر اندازه کامل باشه معنیش چیه؟
در از نقص عبور.
در مقابل نقص. یعنی در نقص عبور کرده به کمال رسیده. اینا یه دقت‌های فلسفی است که خب لازمه. ببین در هر حال عظمت انسان در اختیارشه آقای لاریجانی. اصلا چرا انسان عظمت؟ انسان برتر است یا فرشته؟
انسان.
انسان برتره. انبیا بالتر از فرشتگان. چرا برتر است؟ چون اختیار داره و بین طاعت و معصیت مخیره. طاعت رو انتخاب میکنه. فرشتگان میتونن معصیت کنن؟
نه.
اصلا نمیتونن معصیت کنن. توان معصیت کردن ندارن. ذاتشون ذاتی نیست که اقتضای معصیت درش باشه. ولی ذات آدمی چیه؟ هم اقتضای طاعت درش هست، هم اقتضای معصیت. خب برای اینکه این دو تا اقتضا در انسان هست، هم اقتضای طاعت و عقلانیت و عبودیت، هم اقتضای تمرد و معصیت و سرکشی. حالا بین این دو گزینه چگونه میتونه از یکی به دیگری بره؟ با چی میتونه از یکی به دیگری بره؟
با اختیار. اختیار و انتخاب.
اگر انتخاب کرد کمال را، اطاعت را، تعقل را، آگاهی را، اون با اختیار انتخاب میکنه، خب از نقص عبور میکنه. ولی ممکن است که نقص و معصیت و گناهکاری و ارز کنم پستی را انتخاب کنه، اونم یعنی اون انتخابه. خب حالا اگر انسانی که بین این دو گزینه قرار داره که میتونه در پستی فرو رود و انواع معاصی رو مرتکب بشه و میتونه انواع طاعات را به جای بیاورد، با اختیار اگر اختیار کرد به سوی کمال رفت، این برتر از اون نیست که مجبور است طاعت کنه؟
بله.
حالا این عظمت مال چیه؟ نتیجه بگیریم از این برهان، عظمت انسان در چیه؟
در اختیار.
در اختیارشه. در اختیارشه. ببین انسان، بعضی از حکما گاهی گزینه میگن، کلمات قصار خوبی میگن، حکیمی حرف مهم میبذاره، میگه بزرگترین شجاعت انسان در خود بودنه. این وقتی میگیم شاید بعضی میگن یعنی چی؟ یعنی چه در هر کسی خودش خودشه، این چه شجاعتیه؟ بعضی فکر میکنن شجاعت اینه که مثلا بری شیر رو شکار کنی، شجاعت اینه که خوب بجنگی، شجاعت اینه که مثلا دعوا کنی، کتک بزنی. این من این کارو که اینه که یه کارایی میکنن غلبه پیدا کنن بر خصم، میگن شجاعت دیگه. نه مثلا میره شیر رو شکار میکنه در جنگل، میگه خب آدم شجاعیه. خب حرفی نیست، اینم شجاعت، من نمیگم نیست. این حکیم میگه شجاعت این است که خودت باشی. خود بودن شجاعت. این چه خود بودن؟ شما ممکن من اشکال کنید که همه کس، هر کس خودش خودشه. واقعا هر کسی خودش خودشه یا نه؟ به یه معنی خودش خودشه، ولی آدما در اندیشه وابسته به غیرن یا خودشون میاندیشن؟ من جواب بده منم، آدما خود میاندیشن به استقلال یا همواره تقلید میکنن از دیگران؟
معمولا تقلید میکنن.
معمولا و بیش از معمول.
بله.
تحت تاثیر محیطه، تحت تاثیر غربه، تحت تاثیر شرقه، نمیدونم این محیطای اجتماعی که حالا هست، محیطای اجتماعی رو که میدونی الان هم که دیگه اطلاعات گسترده است همه جا. این آدم خودش تصمیم میگیره یا بسته به اطلاعاتی است که بهش میرسه از طریق موبایل؟
بهش میرسه
از طریق موبایل چه بهش میرسه؟ یا اگه کتابخونه دیشب چه کتابی خونده؟ بعضی آدما وقتی حرف میزنن آدم میفهمه این دیشب چه کتابی خونده، فردا دوباره یه جور دیگه حرف میزنه معلومه کتاب یه خونده، پس فردا یه جور دیگه حرف میزنه معلومه باز یه کتاب یه خونده. این خودشه یا تحت تاثیر اون چیزی که میخواند و میشنود و میبیند است؟
این تحت تاثیر بیشتر.
آدمی که مرتب تحت تاثیر این و آن باشد، گفته ها، شنیده ها، خوندنی ها، دیدنی ها، شنیدنی ها، این آدم خودشه، شجاعت خود بودن داره یا همیشه از غیر پر میشه؟
از غیر پر میشه.
از غیر پر. خب حالا اگر کسی خودش باشه به استقلال و به استقلال بیندیشد، بخواند، بشنود، ببیند، اما خود بیندیشد اندیشیدن ها را دوباره بیندیشد و اندیشیدن خود را نیز بیندیشد، این کم شجاعت میخواد؟ این شجاعته یا شکار شیر در جنگل؟
این خیلی مهمه. خود است البته، اما هر خودی خود شود آنگه که جوید بی خودی.
بی خودی
یعنی از این خودها بیاد بیرون،
از این خودهای تقلیدی پر شده از غیر
بیاد بیرون.
بیاد بیرون، چون ما پریم از غیر، از غیر پریم، از این پر شدگی از غیر بیرون بیاد، خودشو پر کنه. حالا این شجاعت کم شجاعتیه؟ این شجاعتیه کسی که میره شیر شکار.
بله الانسان علی نفسه بصیره لو القا معاذیره.
ولو القا معاذیره. ببین آیه شریفه چقدر عمیقه که انسان علی نفسه بصیره. ببین این بصیرت بر نفس از هر بصیرتی بالاتره. شما ممکنه صحرا، دریا، هوا رو خوب بشناسی، بصیرت داشتی، هواشناس باشی، دریاشناس باشی، صحراشناس باشی، جغرافیاشناس، همه چیز بشناسی، این بصیرت. اون بصیرت ها مهمتر است یا بصیرت خودشناسی؟
خودشناسی.
اگر کسی این بصیرت را نداشته باشد که خودش را بشناسد، همه عالم را بشناسد، خیلی بزرگه.
نه اصلا نمیتونه بشناسه.
این آیه شریفه رو بخونیم دوباره چقدر.
بله الانسان علی نفسه بصیره.
بله الانسان علی نفسه. بله این بلا میگه خیلی مهم. بله الانسان، این کلمه بل خیلی مهم، علی نفسه بصیره. عظمت انسان اینه که خود را میشناسد. این بل خیلی نقش داره. چقدر ظریف آیه، آیه شریفه چقدر بلیغ و فصیح. بله الانسان یعنی چه؟ بل، این بل چرا میگه در این آیه؟ چرا این گفت این کلمه بل روش تکیه میکنم؟
خیلی عجیبه.
حیوانات خودشناسی ندارن. شیر شیره، شکارگره، شکار میکنه، حمله میکنه، زندگی میکنه، ولی خود را نمیشناسد. گربه خود را نمیشناسد. کلاغ کلاغه، کبوتر کبوتره، خود را نمیشناسد. علی نفسه بصیرنه، یعنی به خود بصیرت نداره. هیچ حیوانی به خود حیوانه، همه کار هم به غریزه میکنه، اشتباه هم که بسا نکنه، از ما کمتر اشتباه، اصلا اشتباه نمیکنه در کاری که شیر میکنه، اشتباه نمیکنه. یه کلاغ اشتباه نمیکنه، اون دانه که باید برداره میخوره، اون که نباید بر نمیداره، اصلا اشتباه نمیکنه. اما بصیرت به خود داره؟ نداره. بل الانسان علی نفسه بصیره. چقدر
ولو القا معاذیره.
ولو القا معاذیره.
این معاذیره هم
عجیبه. این هم خیلی عجیبه. وقتی که خودشو شناخت، خدار تو عضو برش بیاره، یا خودش عضو بیاره، یا دیگران میگن تو اینی، یا صد تا کتاب خونه، نه تو اینجوری، یا خودش بگه نه من، ادعا کنه که من اینجورم، در باطن اگر بصیرت به خود داشته باشه، اینا رو قبول میکنه؟
نه.
هی برش بگه تو اینی، تو اینی، تو اینی، مجیز برش میگه تو اینی، تو بزرگی، تو کوچکی، تو خیلی بزرگی. اگر خود را بشناسه باورش میشه؟
نه.
دیگران هزار تا بگن. اگر خود را نشناسد فریب میخوره ها، فوری میگن تو چنینی، وقت میگه این منم، الین شده. چیه روباه الین شده؟
اون روباه طاووس
الین شده. این منم طاووس الین. یک شغال افتاد اندر خم رنگ. آره. شغال بیچاره افتاد تو خم رنگ.
اندر اون خم کرد یک ساعت
درنگ. یک ساعت درنگ. وقتی از خم رنگ اومد با رنگین شد، بید به بچه رنگای قشنگی یک کلیش پیدا کرد.
پس برا اومد پوستین رنگین شده که منم طاووس
الین. منم طاووس الین شده. گفت من یه طاووس شدم، من از طاووس خوشگل‌ترم، رنگارنگم. برای اینکه خودش نمیشناخت.
آره.
به پوستش نگاه میکرد رنگین بود، گفت به به چه رنگای خوش قشنگی دارم. اما اگه خودش میشناخت، اگه رو با خودش میشناخت، بصیرت واقعی به خودش داشت، فریب میخورد که طاووس شده. حالا فریب خورد که شاید طاووس شده. آدم هم همینطورن ها. یه چیزی بهشون بگی تعریف کنی، تو بزرگی، تو چنین، تو اعلم العلمایی، تو علامه ای، تو فلانی، تو قدرت داری، تو رستمی، باورش میشه. اما اگه خودش بشناسه، تحت تأثیر حرفای دیگران قرار میگیره؟
نه خیلی.
اون وقت اگر خود را نشناسد، همون روباییست که در خم رنگ میفتد و پس از ساعتی بیرون میآید و ادعا میکنه که این منم طاووس الین شده.
شده. میام برنامه ببینیم. بسیار خوب حضرت استاد. شاید ضرورت اختیار با همین آیه خیلی عجیب باشه. بلد انسان علا نفسی بصیره ولو القا معاذیره. استاد این سوال پیش نمیاد که مبنای شناخت هر چیز علم حضوری انسان به خودشه؟
شکنی.
یعنی انسان خودش رو نشناسه، خدا رو، جهان رو، دیگران رو، خیلی مبنای عجیبه.
خیلی مهم. همین که اشاره فرمود علم حضوری، که علم حضوری هم غالبا سخت فهمیده میشه. علم حضوری معمولا در مقابل علم حصولی قرار میدن و ردیف قرار میدن، فکر کنن یکی از انواع علومه. علم حضوری که به تصور در نمیاد، علم حضوری که گفته میشه ابن سینا فرموده، مولا سرا، دیگر بزرگان حکمت، انسان ذاتش حضوره. اگه ذات حضوری نداشت اصلا علم پیدا نمیکرد. تمام علوم حصولی انسان، دیدنی ها، شنیدنی ها، تعقل، تخیل، هرچی که به اندیشه آدم در میاد حصولیه. چرا ما علم داریم؟ چون حضور داریم. اگر در ذات خودمون حاضر نبودیم این علوم رو پیدا نمیکردیم. تمام علومی که یه بچه در دبستان و دبیرستان و دانشگاه یاد میگیره، یادم خود رو یاد میگیره، اون تخت سیام که تون دبیرستانه و تون دانشگاه است، اون نیمکت ها که تو دانشگاه است، همه این حرف که استادا زدن نیمکت ها هم شنیدن، نیمکت ها عالم شدن.
نخی.
ولی دانشجوهای دوره به دوره اومدن عالم شدن رفتن. چی در انسان بوده که در اون نیمکت ها نبوده؟ لابونگی بدن. بدن یه جسم دیگه. جسم با جسم چه فرقی میکنه؟
هیچ.
ممکنه بگی جسم زنده است. حالا جسم زنده، اگه یه درخت جسم زنده است دیگه. اگه یه درخت بود میفهمی؟
نه.
ها؟
بخیر.
هر جسمی بود ولو زنده باشه میفهمی یا نه؟ چی در انسان هست که میفهمه و سایر اجسام ولو حضور داشته باشند هزار سال نمیفهمند؟ انسان در درون خود که همون نفس ناطق باشه حضور داره. این کلمه حضور یعنی علم حضوری، یعنی انسان حضور داره در باطن. چون برای خود حاضر است، اون چه از بیرون میگیرد نقشی است که در اون منقش میشه و میفهمه که این تمیز میده.
آه.
که این دیدنیه، این شنیدنیه، این معنی داره، این مفهوم داره، معنی این چیه، معنی اون چیه. و این خود تمایز، تمایز بین امور با اون حضور ذاتی است که انسان داره. چون انسان حضور ذاتی داره، تمایز قائل میشه و با تمایز بین امور به معنا راه بره. حالا خود معنا دوباره مسئله است، معنی و مفهوم، که معنی چیه، ما چجوری به معنی میرسیم. الفاظ، کلمات، جملات، اینا وسیلن برای القاء معنی. خود معنی خیلی معنی از سنخ حضوره، و چون معنی از سنخ حضوره، به حضور انسان نزدیکی داره و ارتباط داره و انسان میفهمه. و اگر انسان حضور نداشته باشد چیزی نمیفهمه و ظلمت جای نور را میگیرد. حضور نوره. انسان به حسب ذات نورانیه. انسان به حسب ذات از سنخ نوره. حضورش نوره. و چون نوره همه چیز را میفهمه. اگر نور نباشد ظلمت جای آن را میگیرد. اجازه بدین یه قدری من اینجا به مناسبت مسئله حضور که شما مطرح کردین و نور که انسان ذات نورانی داره و در مقابل ظلمت، از ظلمت قدر صحبت کنم. ببین ظلمت یعنی تاریکی، در فارسی میگیم تاریکی، کلمه ظلمت عربیه، ظلمت یعنی تاریک. خب ما همه تاریکی رو میدونیم یعنی چه، هیچ کس نیست که تاریک، هر بچه میدونه تاریکی یعنی چه، وقتی چراغ خاموش بشه میگه تاریک شد دیگه، هر بچه وقتی چراغ رو خاموش کنه میگه تاریک شد، میگه تاریک، همه میفهمن تاریک. تاریکی چیست و چند قسمه؟ حکمای بزرگ ظلمت را، تاریکی را به سه قسم تقسیم کردن. چقدر طرفای دقیقی زدن حکما. چی گفتن؟ یک تاریکی، تاریکی محسوسه. یعنی چی؟ یعنی الان همین برق بره، ما اینجا نشستیم دیگه،
میشه تاریک.
همین برق بره، خورشید هم غروب کنه، اینجا چی میشه؟
تاریک میشه.
تاریک میشه. پس نور اینجا یا نور خورشیده که روزه، یا اگر درها بسته باشه نور این برقه. چراغ برق بره، سویچ بزن خاموش کن، خورشید هم غروب کنه، اینجا تاریک. این تاریکی محسوس اسمشه. یعنی چه تن محسوس؟ یعنی من دیگه نمیبینم، با حسم دیگه اشیا رو نمیبینم، پس تاریکه. محسوس به معنی اینه که دیگه حس نمیکنم، البته اسمشون دارن محسوس، ولی تاریکی، تاریکی محسوس میشه، اسم نامشو گذاشت. میتوانیم نام این تاریکی رو تاریکی محسوس بگذاریم، اما محسوس نه که حس میکنه، یعنی نمیبینم.
نمیبینم،
نمیبینم یعنی حس میکنم که نمیبینم. این تاریکی محسوس، این یه قسم، قسم اول تاریکی. قسم دوم تاریکی چیه؟ قسم دوم تاریکی نادانیست، جهله. چیزی که ما نمیدانیم، که خیلی چیزا رو نمیدانیم. چه آدم نیست که مجهولات نداشته باشه؟
خیلی.
هر آدم همه چیزا میدونه یا خیلی چیزا رو نمیدونه؟
خیلی چیزا رو نمیدونه.
خیلی چیزا نمیدونه. حالا نمیدونم دایره مجهولاتمون بیشتر یا دارید معلوماتون هم یه بحثه، دایره معلومات ما گسترده تره یا دایره مجهولاتمون؟
مجهولات
واقعا. خب خیلی چیزا نمیدانیم. آیا اون چی که ما اونها را نمیدانیم، مطلقا نمیدانیم، برای ما روشنه یا تاریکه؟ تاریک نی؟
تاریکه.
میتونیم بگیم تاریکه؟
تاریکه.
روشن نی؟
روشن نیست.
برای. تاریک. اگه روشن نیست یه؟
تاریک.
دیگه بین روشن تاریک کی ما چیزی ندیم، یا روشن یا تاریک. حالا که روشن نیست برای ما یعنی چی؟ یعنی
تاریک.
پس مجهولات تاریکی هن. این تاریکی قوی تره یه تاریکی اول که چراغ رفت؟
این تاریک.
اونجا که چراغ رفت
بالاخره روشن،
به آسانی میتونی چراغ رو روشن کنی، خیلی سخت نی. تاریکی جهل به آسانی میشه زدود؟
خیلی
میشه، ولی خیلی سخته. پس این تاریکی دوم که تاریکی مجهولات، تاریکی عالم جهل باشه، تاریکی جهل از تاریکی عالم محسوس شدید تره، درسته؟ خب این چند قسم تاریکی شد؟
دوتا.
تاریکی محسوس، تاریکی جهل. تاریکی تمام شد یا نه؟ حکما یک تاریکی دیگه هم نام بردند، یعنی اون تاریکی نیستیه، تاریکی عدم. الله اکبر، خیلی حرف عجیبیه. عدم نیستی. آقای لاریجانی نیستی کجاست؟ نیستی کجاست؟
نیستی رو
میشه دیدش؟
نه خیلی.
میشه به چنگش آورد؟
نه.
چند کیلوه نیستی؟ چند ساله؟ چقدر وزن داره؟ چه رنگه؟ چه شکله؟ نیستی؟ نیستی، نیستی. نیستی روشن یا تاریکه؟
تاریک.
چقدر تاریک نیستی؟
خیلی.
خیلی؟ نیستی خیلی تاریک. این تاریک نیستی تاریک تر است یا تاریکی جهل تاریک تر است یا تاریکی محسوس که چراغ بره؟
نیستی دیگه، نیستی نیسته دیگه.
نیستی نی. پس سه قسم تاریکی پیدا کردیم. تاریکی محسوس چراغ میرود، خورشید غروب میکنه. تاریکی جهل که نمیدانیم، که خیلی چیزا رو نمیدانیم. تاریکی نیستی، نیستی ظلمت است، تاریکیه. نمیشه بگی کجاست، نمیشه بگی چند که، نمیشه چه زمانی، نمیشه بگی چه مکانی. نیستی نیستی است. حالا حالا این مسئله مهمه. نیستی رو که تاریکی مطلقه، خیلی تاریکی بدیه، بدترین نوع تاریکی، تاریکی نیستیه. این تاریکی نیستی که بدترین نوع تاریکیه، کی میفهمه؟ انسان میفهمه یا حیوانات؟
انسان میفهمه.
حیوانات نیستی رو میفهمن یا نه؟
استاد این نیستی مفهومی نیست؟
مفهومیه؟
کجاست الان نیستی؟ واقعیت نداره.
خوب سوالی کردی. خوب سوالی کردی.
نیستی که؟
بله شک نی.
مفهوم هستی میبینی.
خیلی خوب، سوالت خیلی سوال مهمی بود. ببینم حالا مفهوم داره یا نه؟
مفهوم داره، بله.
همین میخوام. ولی مفهوم نیستی مفهومه یا نه؟
مفهوم داره، بله.
درست. مفهوم بی جایی است، مفهوم با جایی.
مفهومی خب با جاییه.
با جایی. با جاییه. خیلی هم گردن مفهومش گردن کلفته، نه؟
کلفتی آره.
مفهوم مفهومیه. از سایر مفاهیم چیزی کم نداره.
نه قویه، در برابر هستیه.
بارکلا. در مقابل خیلی مفهوم گردن کلفتی. آره. در مفهوم بودن گردن کلفته.
آره.
حالا خودش کجاست؟
هیچ.
نیست. همینم میگم تاریکه. بدترین نوع خودش نیست. مفهومش هست. مفهومش هم نیست، مفهومش هست.
مفهومش هست.
خودشی
برای هستی قرار میده. نیست خودش.
نه. خودش نیست. اما مفهومش هست نه تو ذهن من و شما. تو ذهن شما مفهوم نیستی هست، تو ذهن من، تو ذهن هر انسان. پس مفهومش هست، خودش نیست. حالا این نکته اینجا استفاده کنیم که حتی نیستی که تاریکی مطلق است در آینه هستی معنی پیدا میکنه. آینه هستی مفهوم هستیه. اگر مفهوم هستی رو ما نداشتیم معنی نیستی رو میفهمیدیم؟
نخیر.
ما معنی نیستی رو با چی میفهمیم؟
بله،
با مفهوم
عدمش.
نیستی
مفهوم عدم نیستی. وجود میگیم
عدم. مفهوم نیستی رو با مفهوم نیستی میفهمیم. مفهوم نیستی موجود نیست؟
چرا؟
پس نیستی که تاریکی مطلق است در چه آینه ای بر ما معنی میده؟
در مفهوم هستی.
در مفهوم هست و مفهوم هستی موجوده. بعد حتی نیستی اگر بخواهد مفهومی به ما بدهد که خودش که نیست، مفهومی به ما بدهد در آینه موجود که اون مفهوم هستی بر ما ظاهر میشه. اما من منظورم از نقل این سخن این بود که تاریکی از تاریکی نیستی بدتر نداریم. یعنی ما سه نوع تاریکی اینجا برشمردم: تاریکی محسوس که چراغ نیست، نور نیست، تاریکی یه قدی معنوی تر که معنوی که میگم یعنی بالاتر از محسوس، یعنی نادانی. نادانی تاریکیه، جهل تاریکیه. آره. آدم که نمیدونه تاریک ذهنش، نمیدونه، اونم تاریکی. و تاریکی نیستی بدترین نوع تاریکی. پس ما نه تنها وجود رو طبقه بندی کردیم، تاریکی هم طبقه بندی کردیم. نور رو نور درجات داره یا نه؟
بله،
نور درجات داره.
آره، نور.
نور دمشقی، صد شمعی، 500 شمعی، تو برو نور خورشید، تو برو نور رولانوا. نور درجات داره دیگه، روشن و روشن‌تر و روشن‌تر داره. ظلمت هم درجات داره. با اینکه نیستی، یعنی ظلمت داره، نیستی درجات نداره، نیستی نیستیه، اما ظلمت درجات داره. چون مقابل نور دیگه. و ظلمت محسوس که چراغ نیست، نور نیست، ظلمت یه قدی غیر محسوس که جهله، و ظلمت مطلق که نیستیه.
ولی حضرت استاد از این آیه بلل انسان علی نفسه بصیره میفهمیم که در انسان یه چراغی است که هیچ موقع خاموش
نیست و خاموش
نمیشه.
اون حضوره،
همین حضور خیلی.
و این حضور
از اون به دیر مقاونم عزیز میدارم،
آتشی که نمیرد همیشه در اون نوره. نوره منظور از آتش نور آتشه.
این علم حضوری ضرورت اختیار میشه از همین علم حضوری.
صد آفرین،
اینجا بستش
دقیقا. اختیار از نور حضور و از نور آگاهی ناشی می شود. بدون آگاهی اختیار معنی داره؟
نخیر.
حتی حیوانات یه اختیاراتی دارن به اندازه آگاهیشون. حیوانات هم کمابیش اختیار دارن. ببین چند تا غذا، چند تا علف جلوی حیوان بذاری، اونی که مناسب تره میخوره، اختیار میکنه دیگه. به نوع حیوان اختیار داره، ولی به چند اندازه اختیار داره؟ به اندازه آگاهیش. آگاهیش هم در حد غریزه است. چون آگاهی حیوان محدود در حد غریزه است، اختیاراتش هم در حد غریزه است. حیوان در حد آگاهیش اختیار میکنه، آگاهیش هم در حد غریزه است. اما آگاهی انسان چقدره؟
خیلی.
و دایره اختیارات انسان چقدر وسیعه؟
خیلی وسیعه.
اختیار انسان یه چیز عجیب و غریبیه. اصلا معادل نداره. و اگر انسان رو اختیار ازش سلب کنن، بزرگترین عذاب برش اینه که اختیار ازش سلب کنن. انسانی که داره اختیار نباشد چه عذابیست علیم.
نمیتونه باش نباشه،
نمیتونه نباشه،
ضرورت براش دست.
ظاهرا در عمل میتونه جلو اختیارشو بگیره، ولی در باطن اختیاری باطنیش میتونی سلب کنی؟
نه.
میتونی بگی زندانش کنی. میتونی بگی کتشو ببندی، به زنجیرش بکشی. و خب نمیتونه راه بره. اما اختیار درونیش سلب میکنی؟ ها؟
نمیتونی.
در درون مختاره که بفهمه که شما داری چیکار و میفهمه شما چیکار میکنی. بعد
حالا یه سوال دیگه. ضرورت و وجوب اختیار که از علم حضوری اوست، به علم حضوری هم که مسابقه هستی است.
درسته.
میتوان نتیجه گرفت که اختیار انسان مندک در اختیار حق تبارک و تعالی؟
شکی نیست.
آه.
چون اختیار از هستی ناشی میشود و هستی مطلق هستی حق تبارک و تعالی. و اگر هستی مطلق حق تبارک و تعالی است، اختیار مطلق هم خداوند تبارک و تعالی.
عجیبه.
و اختیار ما جلوه‌ای از اختیار مطلق حق تبارک و تعالی.
این خیلی نکته مهمه. و در اینجا هم در اینجا باید یادآور شویم، وقتی که گفته می شود اختیار به حسب ذات خود اختیار است و به اختیار دیگری وابسته نیست، منظور این است که اختیار به حمل اولی ذاتی اختیار است و جز اختیار چیز دیگری نیست.
همینه. اختیار فقط اختیاره.
به وجود و حمل شنای شایع سنایی، اگرچه اختیار همیشه اختیار است اما قائم به ذات نیست.
همینطوره. این حمل شایع و حمل اولی خود اصطلاح منطقیه. شاید کسانی که با منطق آشنایی ندارن با این اصطلاح آشنایی نداشته باشن. علمای منطق میگن دو تا هم، یه حمل اولی ذاتی داریم، یه حمل شایع سنایی. حمل اولی ذاتی یعنی هر چیز خودش خودشه. این میز این میز است، این حمل اولیه. اما این میز مثلا چند کیلو وزن داره، حمل شایع. اختیار به حمل اولی اختیاره. اختیار نمیتونه اختیار نباشه. اما در عمل وقتی میخواد جلو بره، گاهی ممکنه با موانع روبرو بشه، جلوشو بگیرن محصورش کنن یا موانع پیش بیاد، دیوارها جلوش کشته بشه، اینا ممکنه در زندگی. اما اختیار از اختیار بودن سلب میشود به حسب ذات؟
نه خیلی.
پس اختیار به حسب ذات من الازل الى الابد اختیار است. به حمل اولی ذاتی اصطلاح منطقیشه. پس همیشه اختیار اختیار است، اما در عمل ممکنه یه جاهایی با مانع برخورد بکنه. اینو میگن حمل شایع. خب بله دیگه، چون عالم تنگه. ببین اختیار من آزاده اما دایره عملم محدوده. اختیار من حد و حصر ندارد اما عملم چی؟
محدود.
چرا؟ چون این عالم محدوده. اختیار من در عالم غیر متناهی آزاده، اما این عالم غیر متناهیه یا نه؟ محدوده داره.
محدود.
من توی اتاق که اصلا بخوام بیرون برم، با از در برم، در بسته باشه نمیتونم برم بیرون.
بله.
این خاصیت اختیاری من یا خاصیت این عالمه؟
خاصیت عالم.
اگه این در قفل کنن در این اتاق، من میتونم برم بیرون یا نه؟ من اختیار ندارم یا این اتاق تنگ موانع موجوده؟
موانع موجوده.
من اختیار ندارم یا عالم زیغه؟
عالم زیغه.
این زیغ و تنگنا مال این عالمه؟
آره.
مال مکان و زمان این عالمه یا مال اختیار منه؟ بگو ببینم کدومشه؟
نه، زیغی عالمه.
زیغی عالمه؟
آره.
خب اختیار من در حد این عالم میتونه کار کنه یا بیش از این عالم؟
حالا ببین این دو تا بیتی که از حافظ خوندم چقدر معنی داره. در آغاز سخن که در پس آینه طوطی صفتم داشتم.
اون چه استاد؟
معمولا طوطی جلوی آینه میگیره.
آره آره.
خودش تو آینه میگیره.
این پس آینه است.
تو پس آینه است. همین نکته از اتالی فرمودی. زیغی و گشادی اختیار انسان.
واقعا.
اون چه استاد ازل گفت بگو.
میگویم.
منظر اختیار متصل به اون دریا هست.
آره همینطور.
ما تو منو طوطی میکنی در یه آینه.
ببین اختیار من وجود منه. خب وجود من هم مال خود منه هم مخلوق حق تعالی هستم، درسته؟ اختیار من یعنی وجود من.
آفرین.
تمام وجود من اختیار منه. اما حالا خود منم مال خودم هم. خودم خواستم یا نیستم؟ چون خودت خودت، منم خودم خودم هم.
بله.
اما این خودی هم خودم هم، هم چون نگاه میکنم اینم ازلی نیستم. من ازلی هم مگر؟
نخیر.
پس هم خودم هم مخلوقم، هر دوش هست. هم مختارم، اختیارم هم خودم هم، ولی خودم ازلی نیستم و مخلوقم.
بسیار خوب.
پس تو آینه، پس تو
بیشتر میخواییم توضیح بیدیم. وقت تمام شد.
بسیار.
انشالله این پس پیش آینه رو باید بیشتر تحصیل.
پس رو پیش آینه باشه.
آره توتی اینجا مراد کدومه؟ نفس آره. ناطق انسان. آره. خیلی استفاده کردیم استاد. پس اختیار خیلی. غم جهان مخور و پند من مبر از یاد، که این لطیفه عشقم ز رهروی یاد است. رضا به داده بده و از جبین گره بگشا، که بر من و تو در اختیار نکشاده است. تا دیدار دیگر به اتفاق حضرت استاد و همه شما خوبان خداحافظی میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.